کافران نیز در پاسخ می گفتند محمد ساحر است و سخنان او افسانه است. او برای سرگرمی سخن می گوید و تنها نادانان به سخنان او گوش می دهند و از او پیروی می کنند. در شهر از آنان دوری کنید، مبادا از سخنان او اثر بپذیرید و گمراه شوید. او فرد خیال بافی است که افسانه های گذشتگان را برای سرگرمی مردم بازگو می کند. شمار فقیر و گرسنه برگرد او جمع شده اند و از ثروتمندان کسی با او نیست. ما نیز می توانیم چون او سخن بگوییم و عده‌ای را بفریبیم. در اینجا آیات 24 تا 27 سوره مبارکه نحل نازل شد و نسبت به پیامدهای چنین سخنان گمراه کننده و آنان هشدار داد. خداوند متعال در این آیات مبارکه می فرماید:
و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
و هنگامی که به آنها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده است، میگویند اینها وحی الهی نیست، همان افسانه های دروغین پیشینیان است. آنها باید روز قیامت همبار گناهان خود را به طور کامل بر دوش کشند و هم سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل گمراهشان می‌سازند. بدانید آنها بار سنگین بدی بر دوش می‌کشند. کسانی که قبل از ایشان بودند نیز از این توطئه ها داشتند، ولی خداوند به سراغ شالوده زندگی آنها رفت و آن را از اساس ویران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت و عذاب الهی از آن جایی که نمی دانستند به سراغشان آمد. سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازد و می گوید شریکانی که شما برای من ساختید و به خاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید کجا هستند؟ در این هنگام کسانی که به آنها علم داده شده می گویند رسوایی و بدبختی امروز بر کافران است.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59:34 هست. فضای برنامه را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات 80 و 81 سوره نساء با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا.
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم
الله العلي العظيم. مؤمنان خداجو، نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل. اذان امروز ساعت 11:59:34 هست. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و شما را به عزت منان می سپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند گرامی. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
ورود والی هرات به ولایت خراسان رضوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم و توافق سوریه و رژیم صهیونیستی برای آتش بس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. والی هرات به منظور دیدار با والی خراسان رضوی و همچنین شرکت در ششمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو جانبه از گذرگاه رسمی دوقارون وارد جمهوری اسلامی ایران شد. همکارم خانم غزل حسین زاده خبرنگار اعزامی رادیو دری پشت خط ارتباطی ماست. خانم حسین زاده سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن زاده و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. بله، به همطور که شما اشاره فرمودید، والی هرات صبح امروز منظور دیدار با استاندار خراسان رضوی و شرکت در ششمین نشست کمیته مشترک اقتصادی دو جانبه از طریق مرز دوقارون وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شد. مولوی نور احمد اسلامجار در بعد ورود به مرز دوقارون مورد استقبال مقامات از جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعد از او از سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی منطقه دوقارون بازدید کرد و سپس راهی اردوگاه ساماندهی اسبار افغانستانی اردوگاه سفیدسنگ سلیمان شد و از بخش های مختلف این اردوگاه بازدید به عمل آورد. تاجرینی که در اونجا بودن و داشتن سرایند بازگشت به افغانستان تری می کردن گفتگوهای انجام داد. قراره که والی هرات در سفری که به خراسان رضوی داره و تقریبا به مدت 3 روز هست برنامه های مختلفی داشته باشه که از جمله اون میتونه به نشست خبری و همراه استاندار خراسان رضوی عصر امروز اشاره کنیم. همچنین بازدید از یک بیمارستان، پارک علم و فناوری خراسان، موزه قرآن و کتابخانه آستان قدس رضوی و همچنین کنسولگری افغانستان در مشهد که از برنامه های سفر والی هرات به مشهد. قراره که در این سفر فروزه خود چند سند همکاری رو هم امضا کنه و چند واحد تولیدی هم بازدید عمل بیه. در حاشیه بازدیدی که والی هرات به همراه هیئت همراه خود از اردوگاه سفیدسنگ سلیمان داشتن، محمد اسماعیل سلیم رئیس ارتباط خارجه هرات با خبرنگاران گفتگوی داشت و اشاره کرد به بازدیدی که از دقایق صبح امروز آغاز شده در بخش‌های مختلف و از زحمات و خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در این مدت به مهاجرین افغانستانی داشته تشکری به عمل آورد که باز جزئیات بیشتر رو سعی می‌کنم در بخش‌های بعدی خبر برای شما عزیزان روان کنم. باز هم اگر سوالی هست در خدمت شما.
خانم حسین زاده بفهمید که آیا آقای اسلامجار کنفرانس خبری خاصی هم داشته و برگزار کرده و یا اینکه قرار هست برگزار شود؟
کنفرانس خبری خاصی تا به الان برگزار نشده و گفتگوی خاصی با خبرنگاران هم تا به این لحظه نداشته، اما قراره که چند روز در شهر مشهد در یک نشست خبری به همراه هیئت همراه خود و همچنین استاندار خراسان رضوی و هیئتی از مقامات خراسان رضوی نشست خبری برگزار بشه که خب باید ببینیم که در این نشست قراره که چه بگذره. بنده سعی میکنم در این نشست حضور پیدا کنم و باز گزارش هایی از این نشست خبری هم به اطلاع شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برسونم.
انشاءالله. تشکر از شما، خسته نباشید و خدا نگهدار.
خدا
فضل محمد صابر کاردار سفارت افغانستان در ترکمنستان با احمد قربانوف معین وزارت خارجه آن کشور دیدار کرد. در این دیدار دو طرف روابط میان دو کشور را ارزشمند خوانده و بر تقویت بیشتر آن تاکید کردند. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
فضل محمد صابر شازافیر سفارت افغانستان در ترکمنستان با احمد قربانوف معین وزارت خارجه آن کشور دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو په سیاسي اقتصادي په ځنګل ډول د ټاپی
در این دیدار در مورد همکاری های سیاسی اقتصادی و استراتژیک به ویژه در پروژه های ټاپی تاپ و خط آهن، مسائل تجارتی و ایجاد تسهیلات برای افغان های مقیم ترکمنستان گفتگو شده است. دو طرف روابط میان دو کشور ارزشمند خوانده و بر تقویت بیشتر آن تاکید کردند. گفتنی است که صغیر رژیم در افغانستان و استقرار حکومت طالبان روابط ترکمنستان با این حکومت روز تا روز در حال گسترش بوده و تا اکنون توافقات چند در عرصه افزایش حجم مبادلات، ترانزیت، راه آهن، انتقال برق و گاز صورت گرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویکرد مزورانه و برخورد گزینشی اتحادیه اروپا در مواجهه با تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به سوریه نوشت: مثل همیشه با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه سرویس خارجه اتحادیه اروپا که تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه را با عنوان بالا گرفتن تنش در خاک سوریه توصیف کرده است نوشت: اتحادیه اروپا تجاوز نظامی آشکار اسرائیل را بالا گرفتن تنش در خاک سوریه توصیف کرده و بدین ترتیب حتی تظاهر با پایبندی به اصول اخلاقی را نیز کنار گذاشته است. این نمونه آشکار از دستکاری واقعیت و پنهان کردن همدستی زیر ظاهر دیپلماسی است. ایران با پیشینه پر افتخار در ایستادگی در برابر تجاوز و رفتارهای قانون شکنانه، برخوردهای گزینشی و استانداردهای دوگانه را قاطعانه رد می کند. مثل همیشه ما با مردم سوریه هستیم و با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می کنیم. فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه اعلام کرد که صدر اعظم رژیم اسرائیل و رئیس دولت موقت سوریه با پشتیبانی آمریکا به توافق برای آتش بس دست یافتند. تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه این کشور در امور سوریه بامداد امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که رژیم اسرائیل و سوریه با توافقی در زمینه آتش بس دست یافتند و آتش بس حاصل شده با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همچنین حمایت ترکیه، اردن و دیگر همسایگان به دست آمده است. و همچنین از تمامی گروه‌های قومی و مذهبی از جمله دروزی‌ها، بادیه‌نشین‌ها و اهل سنت خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و در راستای شکل‌گیری هویت جدید و یکپارچه سوری در کنار دیگر اقلیت‌ها همکاری کنند. هنوز طرف اسرائیلی واکنشی به این اعلام آمریکا نداشته است. رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه گذشته با ادعای حمایت از دروزی‌ها در حوادث ولایت سویدا حملات شدیدی را به عناصر وابسته به ابو محمد الجولانی، سرکرده هیئت تحریر الشام و رئیس دولت انتقالی سوریه در این ولایت و همچنین ساختمان‌های حکومتی در دمشق صورت داد. طبق گزارش منابع محلی در درگیری‌های خونین جنوب سوریه تاکنون 260 نفر کشته و حدود 1700 نفر مجروح شده‌اند. بر اساس گزارش این وزارتخانه در این نارامی‌ها همچنین 1698 تن دیگر زخمی شده‌اند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی نوشت که شمار قربانیان درگیری‌ها در ولایت سویدا به 718 نفر رسیده است. رسانه‌های عرب زبان از شهادت 25 شهروند فلسطینی و زخمی شدن 100 نفر دیگر در جدیدترین جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه خبر دادند. نظامیان اردوی رژیم صهیونیستی امروز با فلسطینیان در صف دریافت کمک‌ها در یک مرکز توزیع کمک‌های انسانی در سرک اتینه در شهر خان یونس واقع در جنوب باریکه غزه فایر کردند. در این فایر 25 نفر شهید و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، اردوی رژیم صهیونیستی در زمان مخابره این خبر هزاران نفر از فلسطینیان منتظر دریافت کمک در این سرک را محاصره کرده است. با گفته فلسطینیان و نهادهای بشر دوستانه و حقوق بشری، اردوی رژیم صهیونیستی مراکز توزیع کمک‌ها را که زیر نظر تل‌آویو و واشنگتن در باریکه غزه فعالیت می‌کنند، به تله مرگ تشبیه کردند و هزاران نفر از فلسطینیان بر اثر فایر و حملات هوایی اردوی رژیم صهیونیستی در صف دریافت کمک‌ها در این مراکز شهید و زخمی شدند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه بارها خواهان ارائه کمک‌های انسانی از طریق سازوکارهای بین‌المللی شدند که با مخالفت تل‌آویو و واشنگتن مواجه شدند. سخنگوی شاخه نظامی حماس گفت حکومت تروریستی اسرائیل با ادامه دادن نسل کشی علیه فلسطینیان در حقیقت پذیرش تابوت نظامیانش را انتخاب کرده است. ابو عبیده سخنگوی کندکای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در سخنان ویدیویی که اولین سخنرانی وی پس از 18 مارچ است گفت: چهار ماه از زمانی که دشمن تجاوزات خود را پس از عهد شکنی و نقض پیمان و پشت پا زدن به توافقش به مقاومت آغاز کرد گذشت و ما طی ماه‌های گذشته صدها نظامی صهیونیست را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرده ایم. ابو عبیده گفت رزمندگان ما پس از دست گرفتن از طولانی ترین جنگ دشمن را با تاکتیک ها و شیوه های جدید غافلگیر می کنند. و افزود مقاومت غزه بزرگترین مکتب نظامی مقاومت مردمی در رویاروی با اشغالگران سرزمین خود در تاریخ معاصر است. ابو عبیده تاکید کرد مقاومت برای ادامه نبرد فرسایشی طولانی علیه نظامیان صهیونیست صرف نظر از آن که شکل تجاوزات و طرح‌هایشان چگونه باشد کاملا آمادگی دارد. سخنگوی قسام همچنین گفت راهبرد فرماندهی قسام در این مرحله وارد کردن تلفات و ضربات مرگبار به دشمن است. وی تاکید کرد اگر حکومت تروریستی دشمن ادامه جنگ نسل کشی را برگزیده، در حقیقت پذیرش تابوت‌های جنازه‌های نظامیان و افسرانش را انتخاب کرده است. سخنگوی قسام با انتقاد شدید از خیانت شرم‌آور همخون‌های عرب به آرمان فلسطین و مردم غزه گفت فقط شرافتمندان امت حمایت می‌کنند. ابو عبیده گفت از مردم عزیز یمن و نیروهای مسلح آن تشکر می‌کنیم. برادران صادق و وفادار انصار الله جبهه تاثیرگذاری را بر دشمن تحمیل کردند. ابو عبیده تصریح کرد خون ده ها هزار انسان بیگناه در غزه بر گردن سران امت اسلامی و عربی و نخبگان و علمای آنهاست که با سکوت خود مردم غزه را تنها گذاشتند. سخنگوی قسام سکوت و خیانت سران عرب را مهمترین عاملی دانست که سبب می شود رژیم صهیونیستی با خیال آسوده از هر گونه مجازات و کشتار مردم غزه بپردازد. وی با حمایت کامل از موضع هیئت مذاکره کننده مقاومت فلسطین در مذاکرات غیر مستقیم با دشمن گفت طی ماه‌های اخیر یک قرارداد فراگیر را بارها پیشنهاد دادیم که بر اساس آن تمام اسیران دشمن یک بار آزاد شوند، ولی نتانیاهو این جنایتکار جنگی و وزیرانش این پیشنهاد را رد کردند. اردوی رژیم اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه یک فروند موشک از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی فایر شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر در گزارش اعلام کرد به دنبال شلیک این راکت، آژیرهای خطر در قدس، تل آویو و چند منطقه دیگر به صدا درآمدند. بر اساس این گزارش، اردوی رژیم اسرائیل مدعی شده که موشک فایر شده را رهگیری و منهدم کرده است. شبکه 12 اسرائیل هم گزارش داد پروازها در میدان هوایی بین المللی بن گوریون به حالت تعلیق در آمدند. بر اساس این گزارش این دومین موشکی است که طی دو روز گذشته از یمن به سمت سرزمین‌های اشغالی فایر شده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ورود والی هرات به ولایت خراسان رضوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با صدای بلند از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم و توافق سوریه و رژیم صهیونیستی برای آتش بس. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، چون که مستحضر هستی، توافقنامه مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور وزیران امور خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان امضا شد. این توافقنامه میان وزارت‌های فواید عامه افغانستان، ترانسپورت ازبکستان و خط آهن پاکستان امضا شد. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مراسم امضای توافقنامه گفت این پروژه یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه نخستین گام به سوی اتصال استراتژیک است. با گفته متقی، افغانستان نقطه اتصال منطقه است و باید در همین محور تعریف شود. کارشناسان امضای این توافقنامه و عملی شدن آن را برای افغانستان و منطقه مهم خوانده، باعث صلح و ثبات در منطقه ارزیابی می‌کنند. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با خانجان الکوزای، رئیس اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب خانجان الکوزای، رهبری اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. مطلع هستید که روز پنجشنبه گذشته توافق مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن سراسری افغانستان، افغان ترانس، با حضور وزیران خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل امضا شد. کارشناسان عمل شدن این توافقنامه و اجرای آن را برای منطقه و افغانستان مهم ارزیابی میکنه. بفرمایید از اهمیت این طرح خط آهن برای ما توضیحات داشته باشید و اینکه به باور شما این طرح در صورت اجرا چه منافع اقتصادی و فراتر از او را برای افغانستان خواهد داشت.
بله، که 40 سال در افغانستان طالبان جنگ بودن و ما انتقالات و معاصلات ما سرکای ما و هم بالاخره یگانه کشور در این منطقه هستند که خط آهن نداریم. در داخل در مملکت خودم که از یک ولایت به ولایت دیگه در جمهوریت تلاش شدن، اما باز هم مشکلاتی بودن. بعد از آمدن امارت اسلامی پروژه هایی که فرزند ایراد خواب بودن و همچنان تورغونډي بازسازی شده و حیرتان و تا مزار بودن و بالاخره حقینه بودن، یک کم تلاش صورت گرفته. اما موضوع اساسی هستن که از لحاظ اهمیت وصلی آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از رای افغانستان یک امر بسیار مهم و حیاتی اقتصادی منطقوی است. و اگر ما بتانیم که آسیای میانه را با آسیای جنوبی، هندوستان و پاکستان و بنگلادیش و بلوچستان و غیره وصل بکنیم، ما به این باور هستیم که این کوریدوری اقتصادی یا کوریدوری انتقالاتی واقعا نه تنها به نفع افغانستان است، بلکه به نفع منطقه است. هزینه کم میشه، در انتقالات وقت ضایع نمیشه. خود ازبکستان پخته میته به بنگلادش، از رای خزر میرن به آذربایجان، از آذربایجان میره باز به بندر عباس، در سه ماه میرسه به بنگلادش. از همین جا میتانه که بعد یک هفته یا دو 15 روز برسه به بنگلادش. بنان اهمیت اقتصادیشان فوق العاده هستن و فوق العادگیش دهی است که بود مسافت مر و به زودترین فرصت میتانن که عبور بکنن از رای افغانستان یا از تورخم یا پردن از گرد پتان وصل شود به پاکستان و به پاکستان راستن هم به هندوستان و هم میتانن که از بحر کراچی و بندر برن. یگانه موانی مواصلات است و بسازی جاده های افغانستان است و از جمله خط آهن است که افغان ترانس است. دین روز توافقنامه ای که سه جانبه امضا شد و هدایت داده شدن که بررسی شوه و فرزند مطالعات صورت بگیره که هزینه چقدر میشه و چقدر باید چه وقت باید تکمیل شوه. به هر صورت یک اقدام ابتدایی است، اما اقدام بزرگ است. ما امیدوار هستیم که گام با گام اینمی تعقیب شوه و اینمی راه و همکاری منطقه و همچنان به میشه کشوری که فعلا توافق کردن با همکاری بانک های جهانی و هزینه هایشان که ضرور است ای باید اکمال شوه. وقتی که اکمال شدن نه تنها که به انتقالات سهولت مند، بلکه در منطقه و زمین جایی که این خط تیر میشه برای مردم کار پیدا میشه و برای مردم سهولت مند و کاریابی به وجود مند. از نظر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اینمی گام یا اینمی عمل و اینمی حرکت یک حرکت بسیار مهم و اقتصادی منطقوی است و ما امیدوار هستیم که اولویت برش داده شود و در کاغذ نمانند، تنها در موافقات نمانند، بلکه عملی شود و گامای عملی شان باید برداشته شود.
جناب الکوزای، حکومت طالبان از روسیه و قزاقستان هم در کنار پاکستان و ازبکستان درخواست کرده که سه در این طرح بزرگ مشارکت کنند. با توجه به تحول بزرگ در روابط روسیه و طالبان و تاکید قزاقستان بر گسترش همکاری ها با افغانستان، فکر میکنید که ورود دو کشور روسیه و قزاقستان به طرح افغان ترانس چقدر محتمل هست و تا چه اندازه به پیشبرد طرح کمک خواهد کرد؟
بله، واقعیت گفتی هستند که در این منطقه خو روسیه یکی از کشورهای ابرقدرت هستند که ما البته 50-60 سال قبل بعد از حضور روسا و حضور امریکایا زیادترین تجارت ما در وقت داود خان و در وقت ظاهر خان با روسیه بودن و با او وقت اتحاد شوروی اتحاد جماهیر شوروی بودن و از ترمیز او طرف هر مالی که ما می بردیم و هر حرکتی که می کردیم کدام مشکلی گمرکی و چیزی نداشتن. فعلا که آسیای میانه مستقل هستند و با کمک روسیه و قزاقستان و منطقه بسیار ضرور هستند، نه تنها لحاظ افغان ترانس که به اینجا کمک بکنند، بلکه از لحاظ انتقالات، از لحاظ ترانزیت، از لحاظ تجارت داخلی باید پروتکولا و تعهدات سه جانبه و چهار جانبه صورت بگیره. این بسیار مهم هستند. ما رای ابریشم داریم فرزند از رای آذربایجان که او هم ضرور است برای ما به ترکیه و همچنان از رای که از قزاخ میرن به روسیه و با چین، اینمی راه ها بسیار مهم هستند. همچنان روابطی که روز به روز از روسا با امارات اسلامی خوب شده میرن و آسیای میانه هم کوشش میکنن که باید روابطشان با افغانها و با مردم ما خوب باشه. این یک عمل بسیار خوب هستن و ما این را تقدیر میکنیم و در با پروژه افغان ترانس که هم علاقه دارن و پشتیبانی میکنن، ما امیدوار هستیم که انشاءالله عملی گام برداره، هم کمک روسا و هم کمک قزاقها برای پروژه و پروژه های دیگری که هستن. این بسیار مهم هستن و میتونه که پروژه را به اکمال برسن.
جناب الکوزای، به طور خاص بفرمایید که آیا به نظر شما از نظر فنی و مالی افغانستان شرایط اجرای کردن پروژه افغان ترانس را داره، با توجه به اینکه باید بخشی از پروژه را خود افغانستان تمویل کنه، و آیا شرایط تکنیکی در داخل افغانستان برای تطبیق این پروژه فراهم هست؟
بله، یک پرابلم و یک مشکلی هستن، یک چالش جدی هست. در اینجا شک نیستن که امارات اسلامی بعد از جنگ آماده قدرت گرفته و پیلن با مشکلات دنیا هم متاسفانه مواجه هستن، که یک سلسله مشکلات هستن که از لحاظ تجارت بین‌المللی و دیگر این یک مشکل جدی هستن. اما ما به باور هستیم که با امکانات داخلی که فعلا حرکتای اقتصادی، معدن و زراعت و تجارت و تولید داخلی ما در افغانستان به وجود آمده، میتونه که یک بخش از این پروژه را تا اندازه اکمال بکنن و علاوه از او میتونن که کمک‌های خارجی، بانک‌های جهانی اگر در این رابطه کمک بکنن بسیار مهم است، بخاطر که این پروژه اینطور ساده و خرد نیستن، پروژه بسیار بزرگی هستن و واقعا مصرفشان زیاد است و به این خاطر باید توجه صورت بگیره. و همچنان همینطور که علی سه کشور تعهد سپرده، امکانات امی آر سی کشور باید در نظر گرفته شود. ما فکر میکنیم دیگه در پاکستان و در ازبکستان خط آهن بسیار نزدیک وجود داره و او پروژه اکمال هستن و وصل است، تنها افغانستان هستن که وصل نیستن و اینمی مشکل داره و باید حل شود. ما باور داریم که اگر همیشه کشورم کمک بکنه، خو از لحاظ تکنیکی ازبکستان تجربه زیاد داره و فعلا هم خطایی که هستن هم قزاقستان و هم روسیه تجارب داره، ما هم انجینیرای داریم و فعلا خط آهن افغانستان هم رشد کرده، اشخاص فنی به اینجا هست. از لحاظ تخنیکی و از لحاظ فنی ما باور داریم که مشکل نخواهد بودن، اما از لحاظ پولی حتما باید مدارک برشان پیدا شوه و کار باید صورت بگیره.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه او از نیستان های آبای نایه شاید حسابه مانگه در آیه حالت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
وقتان بخیر باشم و نرجمند به ساعت 12:30 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری ضمن خدافیزی از شما همراه نرجمند دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم دان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم بتونید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پروژه خط آهن افغان ترانس و اهمیت آن برای افغانستان و بحران خشکسالی در افغانستان. پس از آغاز پروژه تاپی، حالا افغانستان شاهد گامی بزرگتر در عرصه اتصال منطقه است. پروژه افغان ترانس دومین و بزرگترین پروژه منطقه‌ای در دوره حکومت طالبان که قرار است آسیای مرکزی را به جنوب آسیا پیوند بده. توافقنامه مطالعات امکان سنجی پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور وزیران امور خارجه حکومت طالبان، ازبکستان و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان امضا شد. این توافقنامه میان وزارت‌های فواید عامه افغانستان، ترانسپورت ازبکستان و خط آهن پاکستان امضا شد. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در مراسم امضای توافقنامه گفت این پروژه یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه نخستین گام به سوی اتصال استراتژیک است. متقی افزود بر اساس سیاست خارجی امارت اسلامی می‌خواهیم که روی اتصال اقتصادی در سراسر جغرافیای افغانستان کار کنیم. با گفته وزیر امور خارجه حکومت طالبان، افغانستان نقطه اتصال منطقه است و باید در همین محور تعریف شوم. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه گفت تفاهم نامه مطالعات امکان سنجی این پروژه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان با حضور مقام های هر سه کشور در ارگ افغانستان به امضا رسید و این پروژه از کشور ازبکستان آغاز و عبور از افغانستان به کشور پاکستان وصل میشه که در حدود 680 کیلومتری این مسیر از خاک افغانستان عبور میکنه. در ازای این راه آهن استراتژیک 681 کیلومتر درازای این راه آهن استراتژیک 681 کیلومتر عنوان شده که از خاک افغانستان میگذره و کشورهای آسیای میانه را از طریق پاکستان و بندر گوادر و کراچی پیوند میده. با باور مسئولان حکومت طالبان این پروژه میتونه نقش افغانستان را در مناسبات اقتصادی منطقه به شکل بی سابقه افزایش بده و فرصتی برای رشد تجارت، ترانزیت و توسعه زیرساخت‌ها باشه. هزینه تخمینی ساخت این پروژه بین 4.8 تا 7 میلیارد دلار گفته شده و قرار است تا سال 2027 تکمیل شود. با تکمیل آن افغانستان از یک کشور محاط به خشکه به شاهراه بزرگ اقتصادی منطقه مبدل خواهد شد. پروژه افغان ترانس برای افغانستان دارای چه اهمیتی است؟ جنرال فهیم چکری آگاه مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش گفت:
بدون شک پروژه افغان ترانس یکی از پروژه های مهم در اتصال منطقوی به شمار میره. در 5 بخش مشخص افغانستان را بسیار زیاد کمک میکنه که مفادات خود را داشته باشه یا اهمیت افغانستان را بالا ببره. افغانستان بسیار یک موقعیت مهم جیوپولیتیک داره و از او مردم افغانستان یا حکومت ها در گذشته استفاده مثبت نمیتونست که بکنه یا نمیکرد. با تطبیق یا عملی شدن این پروژه افغانستان میتونه که قطب ترانزیتی منطقوی شود و افغانستان میتونه که مسیر کلیدی تجارتی منطقوی را بپیماید. اما قدرت موقعیت جیوپولیتیکی افغانستان واقعا که ثابت میشه و مردم حکومت و مردم افغانستان میتونه که از این اهمیت جیوپولیتیکی خود استفاده بکنه و استفادهش از این پروژه آغاز شود. و در بخش دوم وابستگی همسایگان است که اکثر کشورهای همسایه منافعشان در این پروژه تنیده شده، اونا مجبور میشن که به خاطر صلح و ثبات در داخل افغانستان تلاش بکنند و به این باور برسند که کلید تضمین ثبات منطقوی برمیگرده به صلح افغانستان. باید در افغانستان آرامی باشه که امو اتصال منطقوی شکل بگیره. و در بخش سوم در بخش تعامل دیپلماتیک است که در صورتی که پروژه افغان ترانس عملی میشه، افغانستان انزوایش کاهش پیدا میکنه و مشروعیتش افزایش پیدا میکنه. یعنی احتمال از این میره که افغانستان دیگه یک بازیگر خوب منطقوی و بین المللی باشه و در روی صحنه باید بیایه و آیسته آیسته به طرف مشروعیت بین المللی هم برسد. و در بخش چهارم که پروژه افغان ترانس بسیار اهمیت خود را داره، قدرت چانه‌زنی است. یعنی میتونه که این پروژه در صورتی که عملی میشه باز افزایش نفوس امو کسایی که بازیگران میباشه در تعاملات منطقوی سهم میگیره میتونه برش یک قدرت بده که چانه‌زنی خوب بکنه، امتیاز بیشتر بگیره از این پروژه ها. میتونه در پروژه های منطقوی مثل جلسات شانگهای، فرمت مسکو و دیگه پروژه های منطقوی که باشه، حتما افغانستان در اوج رول کلیدی خود را میتونه که داشته باشه. و در بخش پنجم اهمیت از این پروژه در بخش تعامل سیاسی است که افغانستان میتونه که تنظیم روابط میان قدرت‌های منطقوی را با در نظر داشت منافع متقابل در نظر بگیره و تمام کشورهایی که زینف هستند در این پروژه اونا کوشش میکنند که با افغانستان روابط حسنه خود را حفظ بکنند و تلاش به این بکنند که این پروژه عملی شود و در افغانستان هم تعاملات سیاسی حالت عادی خود را بگیره. وقتی که پروژه عملی میشه ما میتونیم که در آبهای آزاد را پیدا بکنیم و مصارفی که سر انتقال کالاها صورت میگیره در حدود 40% صرفه‌جویی صورت میگیره و میتونیم که افغانستان از این مهاد به خشکه برایم و به بحر را پیدا بکنیم.
حکومت طالبان از روسیه و قزاقستان هم خواسته که در عملی شدن پروژه افغان ترانس افغانستان یاری کند. از خانجان الکوزی پرسیدیم که نقش روسیه و قزاقستان را در این پروژه چگونه ارزیابی میکنه.
قطعی گفتی هستن که در این منطقه خو روسیه یکی از کشورهای ابرقدرت هستن که ما البته 50-60 سال قبل بعد از حضور روسا و حضور امریکایا زیادترین تجارت ما در وقت داود خان و در وقت زهیر خان با روسیه بودن و با او وقت اتحاد شوروی اتحاد جماهیر شوروی بودن و از ترمز او طرف هر مالی که ما می بردیم و هر حرکتی که می کردیم کدام مشکلی گمرکی و چیزی نداشتن. فعلا که آسیای میانه مستقل هستند و با کمک روسیه و قزاقستان و منطقه بسیار ضرور هستند. نه تنها از لحاظ افغان ترانس که به اینجا کمک بکنن، بلکه از لحاظ انتقالات، از لحاظ ترانزیت، از لحاظ تجارت داخلی باید پروتکولا و تعهدات سه جانبه و چهار جانبه صورت بگیره. این بسیار مهم هستند. ما رای ابریشم داریم فرزند از رای آذربایجان که او هم ضرور است برای ما به ترکیه و همچنان از رای که از قزاق میرن به روسیه و با چین. اینمی راه ها بسیار مهم هستند. همچنان روابطی که روز به روز از روسا با امارات اسلامی خوب شده میرن و آسیای میانه هم کوشش میکنن که باید روابطشان با افغانا و با مردم ما خوب باشه. این یک عمل بسیار خوب هستن و ما این را تقدیر میکنیم و در با پروژه افغان ترانس که و هم علاقه دارن و پشتیبانی میکنن. ما امیدوار هستیم که انشالله عملی گام برداره، هم کمک روسا و هم کمک قزاقا برای پروژه و پروژه های دیگری که هستن. این بسیار مهم هستن و میتونه که پروژه را به اکمال برسن.
با توجه به اینکه بخشی از هزینه این پروژه را باید خود افغانستان بپردازه، آیا حکومت طالبان در شرایط فعلی توان پرداخت چنین مبلغی را داره و همچنین از نگاه فنی شرایط برای تطبیق این پروژه در افغانستان مساعد است؟ جنت فهیم چکری در پاسخ به این پرسش گفت:
شروع از پروژه از ترمز است، میاد به طرف ایرتان، میاد در کابل، از کابل دو مسیر پیدا میکنه که طرف لوگر و پکتیا میره به طرف پاکستان، از طرف ننگرهار هم وصل میشه به پاکستان. در اینجا انجینرهای ورزیده و افراد فنی سه جانبه است، کمیته های سه جانبه شکل گرفته در به خاطر تطبیق از این پروژه که تمام موانع هایی که باعث عدم اجرایی شدن از این پروژه میشه اون موانع ها را برمی‌دارند و پروژه هایی که به خاطر عمل شدن از این پروژه ها مطالعات امکان سنجی و کارهای فنیش از طرف افراد مسلکی سه کشور در نظر گرفته میشه و عملی میشه. یعنی هیچ نوع مانع کلان به خاطر تطبیق از این پروژه فعلا به چشم دیده نمیشه. فعلا بحث ازی است که در داخل افغانستان امکانات مالی شک اندازه تانوز دریافت نشده. پنج مرجع وجود داره که امارات اسلامی میتونه که از اوجا این پول را دریافت بکنه. در بخش اول میتونه که از بانک جهانی پول دریافت بکنه، در دوم میتونه از چین، روسیه و خاطر کشورها زینف هستند، از قطر و امارات متحده عربی. از این پنج بخش میتونه که پول را دریافت بکنه و بانک جهانی هم امکاناتش بیشتر است به خاطر که بانک جهانی به خاطر حکومتداری خوب چهار پیش فرض را در نظر گرفته که چهار پیش فرض فعلا در افغانستان عملی است. بحث شارکتی است، قانونگرایی است، پاسخگویی است و شفافیت است. این چهار بخش بانک جهانی برای حکومت داری خوب در نظر گرفته که احتمالاً بانک جهانی هم یکی از تمویل کننده از این پروژه در نظر. این پروژه افغان ترانس با پروژه تاپی متفاوت است. پروژه تاپی را مکمل مصرفش ترکمنستان بر عهده داشت، اما این پروژه مصارف مالی هر کشور به دوش خودشان است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. تام بارک سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه واشنگتن در امور سوریه بامداد امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رژیم صهیونیستی و دولت سوریه برای پایان دادن به درگیری ها با توافق آتش بس رسیدند. و افزود که این توافق با حمایت مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و با پشتیبانی ترکیه، اردن و دیگر همسایگان سوریه حاصل شده. باراک همچنین از دروزی ها، قبایل و اهل سنت سوریه خواست تا سلاح‌های خودشان را زمین بگذارند و با دیگر اقلیت ها یک هویت متحد و نوین سوری بسازند. رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته با بهانه حمایت از جامعه دروزی حملات گسترده‌ای به مواضع نیروهای وابسته به امام محمد الجولانی در ولایت سویدا و همچنین با برخی ساختمان‌های حکومتی در دمشق انجام داد. با گفته منابع محلی این حملات تاکنون 260 کشته و حدود 1700 زخمی بر جای گذاشته. رژیم صهیونیستی هنوز به این اعلام آمریکا واکنشی نشان نداده. در همین حال محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتقاد از این توافق در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: صلح از طریق قدرت، یعنی جولان را ببخشید، شروط تلاویو را بپذیرید، درها را برای آمریکا باز کنید و حتی اگر بمباران شدین اعتراض نکنین. این قانون جدید و نانوشته منطقه است. اعراب بیدار شوید. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو با انتشار بیانیه اعلام کرد که خشکسالی گسترده در افغانستان 19 ولایت را به شدت درگیر کرده. این خشکسالی باعث کاهش چشمگیر محصولات کشاورزی و خشک شدن چراگاه ها شده و منابع آبی مناطق آسیب دیده هم در حال کاهش است. به گفته این سازمان، اگرچه خشکسالی بر تمامی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته، زندگی روستاییان که عمدتاً وابسته به کشاورزی و دامداری هستند بیشترین آسیب را متحمل شدند. ولایت های شمالی افغانستان بیش از سایر مناطق با مشکلات جدی ناشی از خشکسالی مواجه شدند. سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر اقدامات فوری برای مقابله با بحران خشکسالی انجام نشود، خطر گسترش ناامنی غذایی و وخامت وضعیت معیشتی در این مناطق افزایش خواهد یافت. خشکسالی یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی و انسانی در افغانستان است که بر کشاورزی، دامداری و تأمین منابع آبی تأثیر می‌گذارد. این بحران در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و افزایش دمای هوا تشدید شده و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده. سازمان‌های بین‌المللی و محلی بارها بر لزوم اتخاذ راهکارهای فوری برای مقابله با اثرات خشکسالی تأکید کرده‌اند. همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین باره گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
زنگ خطر نسبت به وقوع بحران جدی ناشی از خشکسالی در افغانستان، بحرانی که در حال حاضر با 19 ولایت به ویژه به مناطق شمالی کشور گسترش یافته است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در گزارشی گفته است که از اثر خشکسالی چراگاه ها در برخی از ولایات از جمله در فاریاب خشکیده و محصولات زراعتی از بین رفته، ولایتی که تقریباً هیچ آب و چراگاهی در آن باقی نمانده است. سازمان ملل متحد همچنان تأکید کرده فرصت برای اقدام گسترده برای مقابله با این بحران در حال از دست رفتن است. در همین حال شماری از کشاورزان کشور میگویند خشکسالی به محصولاتشان آسیب جدی وارد کرده و آنان خسارات هنگفتی را متحمل شدند.
نصفش از سیلاب خراب کرد، نصفش هم بیادر سای خشکسالی خراب کرد. زراعت مراد نیست، اگر بیادر انگور است، اگر بیادر سای سیب است، اگر بیادر پیاز است، کچالو است، کل زراعت بیادر امسال خراب است.
خشکسالی است، فصل نمیشوه، فصلات ضعیف است.
همزمان مسئولان اتاق زراعت و مالداری افغانستان هشدار میدهند که بحران خشکسالی با گذشت هر سال در کشور شدیدتر میشود و کشاورزان بیشتری را متاثر می سازد. آنان می گویند متاثر شدن بخش زراعت پیامدهای منفی در بخش های گوناگون در افغانستان در پی دارد. و اقتصاد کشور را متضرر می سازد.
تا زمانی که زراعت ما رشد نکنه ما نمیتونیم یک کشور صنعتی شویم. بنیانگذار و مواد خام صنعت ما زراعت ماست و ما همین نفوذ مخلوق خود مردم خود که بالای زراعت مصرف نسازیم دیگه اشتغال زاییم برشان مشکل ایجاد میشه.
اگر احیانا همین روند ادامه پیدا بکند متاسفانه تبدیل به یک بحران اقتصادی میشود و میتواند که مردم را به یک قحطی و قحطی در مواد غذایی و امثال از اینا مواجه بسازد. از جمله بحثی کوچ کردن مردم و ترک مناطقشان و چراگاه هایشان که اینا به مرور زمان تبدیل به یک بیابان شود و جاهایی که اصلا دیگه امکان سکونت درش وجود نداشته باشد در بعضی جاها تراکم جمعیتی رو به وجود می آورد و این تراکم جمعیتی در بعضی از نقاط کشور